یک پیام غلطی رو داره و اونم این که ما شاید فکر کنیم با نبود این مناطق دیگه جرم از بین میره. نه، اساسا باید به این موضوع توجه بکنیم که اگر سبک زندگی ما صحیح داشته باشیم میتونیم مثل خیلی از کشورهای دیگر، چون در بخش ابتدایی از سوال شما بود، در مثل خیلی از کشورهای دیگر امروز شرایط به اصطلاح مناسب زندگی در مناطق قشنشین وجود داره. بنابراین ما میتونیم با این تعدیل نظام فکریمون در نوع تلقیمون از مناطق قشنشین حتی کانون‌های جرمخیزی که در این مناطق هست از بین ببریم و به تعداد اجازه شکل‌گیری مناطقی رو بدیم که ابی نداره در کمربندهای نظام شهری باشن، اما نه در این زاغا و علوی آباد امروزین، خانه‌های با استحکام، با ایمنی و با استانداردهای لازم که در کلام همکار عزیزم آقای دکتر آریان هم هست، که به هر حال خود اون سازه‌های سیو و ایمن به نظر من نوعی از امنیت روانی رو القا می‌کنه به شهروندان که نقش داره در کاهش آسیب‌های رفتاری.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موسی حاجیانی، استاد دانشگاه و کارشناس بافت شهری، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم. خیلی متشکرم آقای دکتر حاجیانی عزیز. سوالی که از خدمت شما مطرح هست این هستش که حضرت عالی ارتباط بین بافت شهری موجود در مناطق حاشیه نشین و بزهکاری هایی که در واقع در این مناطق به وقوع میپیونده رو چقدر ارزیابی میکنید؟
به نام خدا، به عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم برنامه، میهمان عزیز و شنوندگان محترم. خب در مناطق حاشیه نشین که حالا ما براش در واقع تو جلسه قبل هم یک صحبت هایی داشتیم، متاسفانه نظم هندسی موزونی نداره و معمولا ترانه ها هم ترانه های در واقع خدمات شهری پایین هست. این بی‌نظمی و این در واقع عدم انتظام شهری و عدم اختصاص سرانه ها باعث میشه که رویکردهای در واقع بدهکارانه و فضاهای جرمخیز تو این در واقع مناطق نسبتشون به نسبت فضاهایی که شرایط مطلوب تری دارن متاسفانه بالاتر باشه و خود در واقع اون هارمونی فضا و اون نو و نظم و در واقع انضباط و رعایت استانداردهای شهری، مسائل هندسی، مسائل سازه‌ای و ساختمانی و فرم‌های کالبدی تأثیر مستقیمی بر میزان جرم و جنایت در این محیط‌ها می‌ذارن که اگر بشه در واقع یک ساماندهی در این حیطه صورت بگیره براشون، قطعاً از میزان در واقع اتفاقات ناگوار و از جمله جرم و جنایت این مناطق کاسته خواهد شد. نمونه تحقیقات از این دست هم توی در واقع کشورهای دیگه به خصوص کشورهای جهان اول انجام شده و نتایج خیلی ملموسی رو از قضیه گرفتن و نتایجش رو هم در سایت های معتبر علمی و در نشریات بین المللی منعکس کردن و تاثیر بسیار مستقیم داره در روی این قضیه. حالا اگر ما هم بخوایم در واقع از باب شهرسازی و نظم هندسی موضوع جرم و جنایت رو توی مناطق حاشیه نشین ببینیم، یکی از راههایی که بسیار هم موثره اینی که از این آشفتگی هندسی و در واقع عدم الزام استانداردها و ترانه پایین در واقع خدمات توی مناطق بهبود بودیم این شرایط رو، که این باعث میشه در واقع انشالله میزان جرم و جنایت توی این مناطق بسیار کاهش پیدا کنه، سطح رفاه بالاتر میاد، شرایط اجتماعی بهبود پیدا میکنه و اینا خودش همه این مسائل حالت شبکی بر همدیگه تاثیر خیلی مثبتی داره و لازم هم هست که بهش بیشتر پرداخته شه. من احساس میکنم خیلی مخفول مونده متاسفانه در مناطق حاشیه نشین شهری و حداقل ها فقط رعایت شده و این اصلا مناسب نیستش، نظمی هم آنچنان مشاهده نمیشه. و از بابت در واقع بحث ساختاری هم، چون که به صورت حالت کلونی رشد میکنن این مجموعه های حاشیه‌ای و در واقع از قبل یک طرح حادی یا یک برنامه مدونی بر روستون وجود نداره، ساماندهیشون پس از ساخته شدن خیلی سخت میشه. بهتر اینه که ما قبل از اینکه اتفاق بیفته مدون کنیم برنامه‌های رشد و توسعه اینجور مناطق رو، بعد از اون باید به شیوه‌ای سخت متوسل بشیم که بخوایم اصلاحات انجام بدیم، اما قبلش میشه با قانونمند کردن در واقع توسعه ساخت‌وساز و نظارت بیشتر فنی مهندس روی این مسائل کاری کرد که حداقل در ادامه گسترش اینجور مناطق با یه نب و در واقع با یه شرایط مطلوبی و مطابق استانداردهای ملی و استانداردهای بین‌المللی رشد کنه. انشاءالله نهادهایی که توی این قضیه در واقع میتونن تأثیر بیشتری داشته باشن، نهادهای زیادی تأثیر دارن، ولی شهرداری و در واقع ارگانی که حالا برای اینجور شهرها نظم هندسی اون شهر رو میاره، اگر طرح جامعی وجود داره یا بعد خود طرح هادی وجود داره، عمده در واقع بار مسئولیت قضیه روی شهرداری و سازمان فنی اون که به نوعی تابع نظام مهندسی ساختمان کشور میشه و همچنین مسائل شهرسازی و شهرداری رو در واقع اونها مصوب میکنن یا ساماندهی میکنن، بیشترین مسئولیتش روی دوش این ارگان ها هست. شهرداری ها ارگانی هستن که نظم هندسی رو در واقع پیاده سازی میکنن و به واسطه طرحهای حادی و طرحهای جامع نظم شهر رو و به خصوص حوزه گسترش شهر رو تعیین میکنن. سازمان های مثل سازمان نظام مهندسی و شرکت های مهندسی که تو حوزه ساختمان شهرسازی و هفت رشته مرتبط با اون دارن فعالیت میکنن، اونها هم در واقع نیروی فنی هستن که حالت طراحی و نظارت بر توسعه و ساخت و ساز هندسی در مناطق حاشیه‌نشین رو میتونن کنترل کنن و بهبود بدن. این دو ارگان بیشتری نقش رو دارن، سایر ارگان هم نقش دارن، اما من مهمترین رو عرض کردم خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آریان، شما نقش نهادهایی مثل شهرداری ها و سایر سازمان هایی که مرتبط هستند با استانداردسازی بافتای شهری رو چقدر ارزیابی میکنید در بهبود کیفیت زندگی و آیا فکر میکنید که الان این پتانسیل و در واقع این قابلیت ها وجود داره که این کار رو انجام بدیم یا خیر؟
بله، به طور قطع خدمت شما بگم که عامل کلیدی و نقش نخست متعلق به نهادهای مدیریت شهری و حالا شهرداری ها به خصوص در کلان شهرها هست. هر بار که به این عزیزان مراجعه میشه و بحث حاشیه نشینی یا حالا حلبی آبادها یا این داستان ها مطرح میشه، به خصوص در نواحی ضعیف‌تر از نظر اقتصادی، این دوستان مطرح میکنن که ما به اساس به اصطلاح مقررات و قانونهای بالاسری دست و بالمون بسته هستش و نمیتونیم ورود بکنیم، خدمات رو نمیتونیم به اون نواحی بذاریم و عرضم به حضور شما که قصه رو به این شکل رفع و رجوع میکنه. من نمیدونم چقدر این در حقیقت حقیقت داره، اما یک مشاهده عینی به من میگه که ما عملا داره اتفاق دیگری رقم میخوره. ما در ناحیه شمال غرب شهر تهران هم در اطراف دریاچه چیتگر ما به طرح جامع و طرح تفصیلی تجاوز کردیم. ما اونجا هم تخلفات ساخت و ساز سنگین داریم. بله. چطور هستش که به اون ناحیه شما خدمات ارائه میکنید، خدمات زیرساختی ارائه میشود، این برج و باروها اونجا ساخته میشود، چرا مراکز بازپروری معتادان که حالا طرح بهاران هست یا همچین چیزی، چرا اینها میره در حاشیه های جنوبی و حاشیه های شرقی؟ آیا جز اینه که زمین در این نقاط ارزان هست و دوستان این نگاه رو دارن که خیلی خوب سطح اقتصادی در اینجا ضعیف‌تره، بنابراین صداشون در نمیاد؟ پس ببینید، این روحیه متاسفانه در بین ساختار مدیریت شهری ما وجود داره و ما مثال‌هایش رو می‌بینیم که تخلف صورت می‌گیره. اگر وجود حلبی آبادها و اینها تخلف هست، وجود اون ساخت و سازهای عجیب و غریب در شمال غرب حاشیه تهران هم تخلف هست. یا باید یک جور بهش رسیدگی کنیم یا یک جور بهشون خدمات بدیم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع جوامع حاشیه نشین و بافت شهری و ارتباط آن با میزان جرم و جنایت، که با حضور آقای دکتر سلمان کنانی، استادیار دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی، و همینطور آقای دکتر سالار آریان مقدم، مدرس دانشگاه و دکترای مهندسی عمران، تقدیم حضور شما عزیزان شد. مهمان های تلفنی برنامه هم که آقای دکتر موسی حاجیانی، استاد دانشگاه و کارشناس بافت شهری، و همینطور آقای رضا جعفری سده، مدیر کل سابق دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بودند که به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستند. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو با تقدیم بهترین آرزوها به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
عزیزان همراه، برنامه هاشور رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. در بخش اول اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه ها دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. یک مسابقه تلفنی و تعاملی از شبکه رادیویی ورزش.
مسابقه 9x2.
مسابقه 9x2. مسابقه 9x2 هر شب از شبکه رادیویی ورزش از ساعت 20 الی 21.
مسابقه 9x2.
مسابقه 9x2.
روایتی تازه و نمایشی از افسانه‌های ایران در برنامه افسون افسانه رادیو نمایش.
این هفته با افسانه‌ای همراه خواهید بود که قطعاً بیشترمون اونو میشناسیم و باهاش همزاد پنداری کردیم. افسانه زیبا و ماندگار ماه پیشونی.
اینو ببر خونتون و از قول من سلام و دعای زیاد به ننت برسون و بگو ملا باجی.
خدا منو ببخشه ملا باجی، روسیا همش تقصیر شهربانوه. امشب به خدمتش میرسم.
ای وای نه جانم، بچه هست دیگه نمیفهمه.
افسون افسانه هر پنجشنبه ساعت 22:45 و تکرار آن جمعه ها ساعت 10:30. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 MHz.
صدا خوبه؟
سلام به همه شما عزیزان. شما احیانا آدم تنبلی هستین یا فقط یکم زیادتر از بقیه استراحت میکنین؟
بدنم بدی خانوم، از خوابیدن و لم دادن خسته شده، باید یکم استراحت کنم، خستگی در بره بعد بیا بریم مهمون.
اگر پایه شنیدن یه برنامه خوب هستین، بومرنگ امروز را از دست ندید.
بومرنگ روز چهارشنبه 25 دیماه ساعت 12:45 از شبکه رادیویی سوا.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این مجالی که پیش آمده اجازه بدید ما یک بار دیگر از طرف همکارانمون از رادیو گفتگو سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی رو خدمت همه شما هموطنان گرامی تسلیت عرض کنیم، به خصوص به خانواده های این عزیزان، و از خداوند بزرگ برای همه از دست رفتگان رحمت الهی و برای بازماندگان این حادثه صبر آرزو میکنیم. همچنین گرامی میداریم یاد سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود؟ قاسم سلیمانی دیگری می آید؟
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
هموطنان عزیز و ارجمند، در پی مشکلات پدید آمده از بارندگی های شدید در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی کشور، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی را به یاری هرچه بیشتر مردم عزیز آن مناطق فرا خواندند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. بارندگی های شدید در استان سیستان و بلوچستان و برخی نقاط دیگر در جنوب شرقی کشور که به آب گرفتگی مشکل ساز برای مردم و در مواردی ویرانگر و خسارتبار انجامیده است، ایجاب می کند که در کنار خدمات رسانی قابل تقدیری که تاکنون صورت گرفته است، دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی هرچه بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان شتافته از وقوع خسارت های بیشتر جلوگیری نمایند. از خداوند متعال خیر و برکت ماندگار برای همگان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 23 دی ماه 1398. دوستان عزیز شنونده، در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان و مشکلاتی که برای هموطنان عزیزمون در این نقطه از کشورمون به وجود اومده، در این لحظه ارتباط مستقیم داریم با جناب آقای عباس علی ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. آقای ارجمندی، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، خسته نباشید.
سلام، وقت شما هم بخیر، خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای ارجمندی، بفرمایید که از آخرین روند کمک ها به مردم عزیز سیستان و بلوچستان چه خبر؟
خدمت شما عرض کنم که از دیروز امداد رسانی هوایی با 6 بالگرد شروع شده، امروز هم یک بالگرد دیگه به این مجموعه اضافه شده، یعنی عملا 7 بالگرد در حال امداد رسانی هستند. تسریع در بحث امداد رسانی با شدت بیشتری سرعت گرفته، ضمن اینی که با توجه به فروکش کردن آب در بخش اعظمی از روستاها، ما امدادرسانی زمینی رو هم امروز در دستور کار خودمان قرار دادیم و اقداماتی که مجموعه تیم‌های امدادی و عملیاتی اون رو در قالب 550 گروه عملیاتی امدادی و راهداری در منطقه هستن شدت بیشتری به خودش این امداد گرفته، به طوری که ما بر اساس اعلامی که در لحظات اول سیل داشتیم 31 محور رو به ما اعلام کردم که قطع شده، اما راهداران محترم با تلاش شبان روزی 30 محور رو بازگشایی کردن. در بخش مسیرهای روستایی هم باید عرض بکنم که 890 روستا مسیرهاش قطع شده بود. الان که دارم به حضرت عالی و شنوندگان عزیز دارم گزارش میدم 500 روستا بازگشایی شده. در بخش شبکه برق هم باید عرض بکنم 783 روستا برقش قطع شده بود که در حال حاضر 473 روستا برقش فصل شده. در حوزه آب آشامیدنی 245 روستا آب آشامیدنیش قطع شده بود که با تلاش شبانه روزی 53 روستا آبش فصل شده. در بخش آسیب به منازل مسکونی روستایی برابر اعلام بنیاد مسکن که در ستاد بحران این گزارش رو دادن، فعلا در حال حاضر 2500 واحد شناسایی شدن و بر اساس تیم‌های ارزیابی خسارت به ما اعلام شده که 2500 واحد آسیب جدی دیده. در حوزه کشاورزی و بخش کشاورزی باید عرض بکنم 20000 هکتار زمین‌های مزروعی خسارت دیدن، خسارت خیلی شدید هست. برآوردهای اولیه که دوستان مجموعه جهاد کشاورزی استان این رو انجام دادن 650 میلیارد تومان تا این لحظه گزارش شده. در حوزه زیرساخت شهری هم 332 میلیارد تومان خسارت وارد شده. در حوزه پروژه های آب منطقه‌ای هم باید عرض بکنم 6 میلیارد تومان تا این لحظه گزارش داریم. 222 روستا رو تا این لحظه صرفاً فقط مجموعه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش خودش آورده و امکانات اولیه و امدادرسانی اولیه رو انجام داده. تا این لحظه 767 خانوار در قالب 2625 نفر در اردوگاه‌های اضطراری که از قبل پیش بینی شده اسکان پیدا کردند. امروز دو کاروان سلامت در منطقه دشیاری و دلگان مستقر خواهند شد. 100000 بسته غذایی که از قبل تهیه شد در روزهای اولیه و ساعات اولیه تهیه شده بود، بخشیش در بین مردم سیل‌زده توزیع شده و مابقیش هم امروز در حال توزیع هست. خدمت شما عرض بکنم که اقلام مورد نیازی که مردم سیل زده دارن و این انتظار وجود داره که انشالله مردم عزیز ایران این کمک ها رو انشالله به مجموعه هلال احمر استان و مجموعه هلال احمر سراسر کشور تحویل بدن. بر اساس اولویت دارم عرض میکنم سرد غذایی، لوازم خانگی، پتو، وسایل گرمایشی، سبد بهداشتی، البسه و پوشاک، آب معدنی و چادر هست. بر اساس این که تعداد زیادی از هموطنان به جهت اینی که میخواستن کمک بکنن کمک نقدی داشتن، مجموعه هلال احمر استان سیستان و بلوچستان شماره حسابی رو در بانک ملت شعبه امام علی افتتاح کرد. شماره حساب رو من اجازه میخوام که شماره حساب رو اعلام بکنم. شماره حساب 52 63 63 63 53. انشالله امیدواریم که مردم عزیز، مردم ایران که همیشه در همه صحنه ها بودن، در این صحنه هم یاریگر مردم عزیز صبور سرزده سیستان و بلوچستان انشالله باشن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای ارجمندی. با توجه به این که حیات وحش این مناطق هم همطور که شما خودتون فرمودید آسیب دیده و جانوران زیادی ممکنه در این منطقه آزاد شده باشن از جمله تمساح پوز کوتاه، چه توصیه‌ای دارید برای مردم و چه تدابیری اندیشیده شده؟
محیط زیست استان دیروز در ستاد بحران استان که در ساعت 3 بعد از ظهر تشکیل شد موظف به این شد که هم هشدارها رو به دهیارانی که در مناطق حضور دارن و در مناطق آسیب دیده حضور دارن، این دهیاران بدن، مبنی بر اینی که برنامه ریزی بشه، این موضوع مدیریت بشه که خدای نکرده مردم عزیز دوباره از این منظر آسیبی نبینن. مدیریت کار و اینی که به هر حال مدیریت بشه این موضوع، محیط زیست استان موظف شده و جز مسببات ستاد مدیریت بحران استان این قرار گرفت که این موضوع به جد از طریق محیط زیست پیگیری بشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما، خسته نباشید، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
ممنون شما، خدا حافظ.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه امید مادر رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
او که خالق مهربانی و مهربان‌ترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می‌فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
هزار آیه در قرآن راجع به قیامت، هزار آیه، یک آیه اینه: یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما اردعت. روزی که تو میبینی اون مادری که جانش را سپر بچه شیرخوارش میکنه، اون روز اون بچه رو ول میکنه. شدت اینه.
آن روز همه آفریده ها آرزو می کنند ای کاش، ای کاش.
و همچه روزی کار به جایی می رسه، اولین و آخرین بیچاره می شن، همه می مانند و گناه. و نفسا در این هنگام حلال مشکل محشر چیه؟
آن روز همه آفریده ها آرزو می کنند ای کاش، ای کاش.
شفیعه محشر
به دیدار دخترش آمد، دید یاد محشر خوره تنش را غرغندو کرده، خواست که قبار غم از چهره ریحانش بتکاند. به محبوبش فرمود: قیامت روز بسیار بزرگی است، ولی آن روز برای تو منبری از جنس نور برپا می شود، منبری هفت پایه، در میان پایه ها فرشته ها با علم های از نور ایستاده و حوریه ها در دو سمت منبر صف می کشند. وقتی که روی منبرت بنشینی، جبرائیل از طرف خداوند برایت پیغام می آورد که حاجت خود را بخواه، تو آمرزش شیعیانت را می خواهی، و خدای رؤوف می فرماید: آمرزیدم. می گویی: خدایا، من شفاعت دوستان شیعیانم را نیز می خواهم. و بعد می شنوی که: برو و هر کدام از آنها را که دست به دامنت شوند وارد بهشت کن. همه آفریده ها آرزو می کنند ای کاش،
آن روز همه آفریده ها آرزو می کنند ای کاش از فاطمیون بودند،
ای کاش از فاطمیون بودند.
اندوه فاطمه سلام الله علیها جای خودش را به سرور داد وقتی که از پدرش شنید: سختی های قیامت برای شیعیان و دوستان و فرزندان تو و علی آسان می شود. در آن روز عموم مردم هراسان هستند،
ولی آنها هراسی ندارند. عموم مردم تشنند، اما آنها